بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 31 شهریور ماه 1404، اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين أبدا. خب بحثی که داشتیم درباره استنباط در حقیقت یه آغازی بود برای ورود به یک فضای جدید از دانش اصول که باید این شکل بگیره و باید دنبال آن باشیم. سلام علیکم. خب ما سه تا سوال کلیدی داشتیم درباره استنباط و تفقه در دین. حالا خود این رابطه استنباط و تفقه در دین هم خودش جای یک سؤاله، یعنی جای بحثه. حالا ما اینها رو تقریبا موازی هم یا مفسر هم، استنباط احکام و تفقه در دین، هر دو کلید واژه اومده در قرآن، هم تفقه اومده هم استنباط به کار برده شده. که تفقه در دین هم میتونه چند سطح یا چند لایه داشته باشه، به شرطی که ما تفقه را چگونه معنا کنیم. اگر ما تفقه در دین را اینطور معنا کردیم که یعنی فهم دین، که خود دین باز مطالبی داره خیلی بدیهی، خیلی روشن، محکمات دین، مسلمات دین، اینا خیلی احتیاج به کنکاش نداره، ولذا در حد استظهار از آیات و روایات اینها به دست میان. لذا ما این را در جلسات سال گذشته گفتیم ما میتونیم اولین سطح تفقه در دین را در سطح استظهار از آیات و روایات ببینیم. لذا گفتیم اینجا ظهورهای اینها را ما خوب بفهمیم، خوب بتونیم درک کنیم، خوب اینها را جمع‌بندی کنیم. خب ما یک بخش مهمی یا بخش اساسی دین را، چه حالا در قلمرو به اعتقادات، چه در قلمرو به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها اخلاق، و چه در قلمرو به رفتار، اقیم الصلاة، آتوا الزکات، انفقوا فی سبیل الله، جاهدوا فی الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته، ظهورهای اینها را آدم خوب بفهمه، همطور که مفسرین ورود کردن و سعی کردن این ظهورها را خوب تبیین کنن. خب این یک سطح از فقه دین و فهم دینه. یه سطح بالاتر برای این تفقه و فهم دین هم تصویر کردیم که عبارت باشد از مواردی که احتیاج به تفتن و تأمل و استخراج از همین ظواهر دارد. یعنی گاهی یکی به شما یک مطلبی را مطرح میکنه، شما پشت صحنه اون را هم میخونید، میگید این الان میخواد فرار کنه از این مطلب، اینطور داره مطرح میکنه، یا این داره زمینه سازی میکنه برای یک گام بعدی. یعنی شما ماورای این ظاهر را هم میتونید حدس بزنید، که گفتیم این میتونه در حوزه استنباط و استخراج قرار بگیره که از ظاهر کمی فراتر رفت. و اینجا استفاده کلمه استنباط برای یک چنین تلاش در فهم یک سطح بالاتری از فهم را به ما نشون میده. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. امام علیه السلام فرمودن انا لا نعد الرجل منكم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، اشارات ما را هم بفهمه. حالا از باب نمونه چیزی رو نمیخوام بگم، یه نمونه برای این مثال، ولی تقریب به ذهن. یکی از همین دوستان شما زمانی که در سنین پایین تر بود، وقتی مثلا میگفت فلان کار رو خواهید کرد، ما میگفتیم انشالله، میگفت ها نمیخواید بکنید. انشالله برای چی گفتید؟ این یعنی ممکنه بشه ممکنه نشه. و شما معمولا کاری که نمیخواید بکنید بگید انشالله، بعد بگید نشد. یعنی از انشاللهی که از لحاظ لغوی مفید دو احتماله، این داره از نحوه استعمال اون شخصی که داره این انشالله رو به کار میبره، از اون اراده استعمالیش داره کشف میکنه، از اینکه موارد زیادی را دیده که این انشالله گفته و نشده، داره برداشت میکنه که این نمیخواد ناامیدش کنه ولی انجام نمیده. اگر انجام میخواست بده، به قول بعضی از ادبا میگفت اذا شاء الله، اذا وقعت الواقعه، اذا جاءك المنافقون، یعنی حتما میان. اذا در جایی است که اون شرط تحقق پیدا میکنه، به خلاف لو، اگر گفت که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدت، یعنی به فرض محال نشدنیه. لو برای ناشدنی ها، اذا برای شدنی ها، و این برای محتمل الطرفین. خب اینها را بر اساس اون قواعدی که در ادبیات عرب مطرح هست، اینها را راحت یک مفسر میفهمه. اما اگر اومد فراتر از این را، ماورای این تعبیر را توانست کشف کنه، حالا از مجموع تعبیرها، از سیاق، از زمین سازی هایی که شده برای اون عبارت، از تعلیل هایی که برای یک حکم مثلا مطرح میشه، لعلکم تعقلون، لعلکم تؤمنون، لعلکم تسلمون، نگفته حتما شما به اون هدف خواهید رسید، چه بسا مثلا. پس این امکان داره که این تحقق پیدا نکنه. اگر امکان داره تحقق پیدا نکنه، پس چه اتفاقی میفته؟ یعنی بیفته یک نوع تحلیل پشت سر این ظاهر مطرح میشه و به این تحلیل بپردازه. خب این یک کمی یه فهم، یه پله درجه فهمش بالاتره، سطح بالاتر میخواد. این هم گفتیم استنباط. به اینجا اگر به این استنباط بگیم، چون حالت استخراج داره، اینجاست که یه پله بالاتره. گفتیم پله اول استظهاره، پله دوم استنباطه، پله سوم که کار پیچیده تری است که به نظریه و نظام ما را میخواد برسونه، به نام استنطاق. همه تعبیر شهید صدره که از روایات اهل بیت الهام گرفته شده، ذالک القرآن فاستنطقوه. پس فهم دین یا تفقه در دین اگر در سه سطح قابل تصور شد، استنباط کجای این هاست؟ اینجاست که ما برای استنباط با توجه به اینکه سه سطح داریم برای فهم دین تصور میکنیم، کلمه استنباط دو تا کاربرد خواهد داشت. یه کاربردی که همه اینها رو در بر بگیره، یعنی استظهار و استنباط و استنتاق. پس یک استنباطی که مقسمه و یک استنباطی که قسمه که اینا با هم متفاوتن. استنباطی که مقسمه همه این سه سطح رو در بر میگیره، اما استنباطی که قسم هست فقط اون سطح دوم رو در بر میگیره. حالا ما کدوم رو داریم بحث میکنیم؟ میگیم نظام استنباط. ما الان باید برای نظام استنباط همون معنای اول که مقسم هست، معنای عامی که هر سه اینها را در بر میگیره، تفکر رو هم در حقیقت ما در سه سطح داریم اینجا تعریف میکنیم. با اینکه ما گفتیم اگه یادتونه در تعریف تفکر چی گفتیم؟ فقه، فهم دقیق با دقت باشه، عمیق، مستند و مستدل، و اضافه کردیم تفقه در دین یعنی فهم جامع برای دین. این چهار تا رکن را در تفقه مطرح کردیم. حالا استنباط کدوم یکی از این هاست؟ وقتی ما استدلال داریم میکنیم یا داریم استناد میورزیم به یک آیه ای یا یک روایتی، به یک سند محکمی، به حدیث ثقلین، ثقلین داریم ما استناد میکنیم. خب در اینجا ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم استنباط میکنیم به همون معنای عام. پس مستند کردن فهممون، مستند کردن فهم خودمون را از دین، از اون حکم الهی یا از اون نظریه‌ای که ادعا می‌کنیم، این نظریه دینه درباره حجاب یا درباره عفاف یا درباره توحید یا درباره تقوا، اون نظریه‌ای که ما داریم ادعا می‌کنیم و دلیل براش میاریم، فهم ما مستند می شود. این استناد، این خودش اون عمل استنباطی است که ما دنبالش هستیم. پس در استنباط ما دنبال اینیم که فهم خودمون را به گونه ای مستند کنیم که قابل دفاع باشه. استنباط یعنی استخراج نظریه یا استخراج نظام یا استخراج حکم از منابع مقرر به گونه ای که فهم ما قابل تبیین و قابل دفاع باشه. پس کار مستنبط، کار فقیه مستنبط، فقیهی داره تفقه میکنه و در تفقه داره استنباط انجام میده، یعنی کار او استنباط استخراجه. استخراج در سه سطح، شما از چاه میکنید در یک عمق یک متری یه چیز استخراج میکنید، در عمق مثلا 100 متری یه چیز دیگه استخراج میکنید، در عمق 1000 متر یه چیز دیگه استخراج میکنید. یا فرض کنید یک فلزیه در سه سطح، این فلز داره طبقه بندی شده در طبقات زمینی، در اون لایه های نزدیک یه آلیاژی داره، در اون اعماق زمینی آلیاژ دیگری میکنه، اما همونه. مثال میزنیم، شما میگید طلای عیار 14، طلای عیار 20، طلای عیار 24، چرا با هم متفاوتن؟ فرق دارن که ارزششون هم متفاوته. در فهم دین هم شما مطالبی که از دین، از قرآن، سنت به دست میارید میتونه اینقدر متفاوت باشه، یعنی یه فهم ابتدایی ولی فهم صحیحه. خب این یه لایه عمیق‌تر میتونه داشته باشه، مطلب صحیحه، ولی این مطلب رو اگر کسی با اون دلیلش، با دلیل که تحلیل درستی را از اون مطلب به شما بده، بیشتر و بیشتر به دل شما میشینه، شما احساس میکنید، احساس آرامش میکنید نسبت به اون. حالا اگر این از یک فهم جامع برخوردار باشه که با بقیه اجزای این دین، یعنی این جز با همه اون اجزای این منظومه سازگار باشه و احساس میکنید با این جایگاهی که داره شما او را بهتر درک میکنید. آقا این بحث ولایت امام معصوم یا ولایت فقیه چه جایگاهی داره در منظومه احکام الهی؟ خب افراد در تعامل با این بحث ولایت متفاوت بودن، بعضی ها رو در حد همون ولایت پدر و جد مثلا مطرح میکنن، بعضی ها این ولایت را در یک سطح بسیار بالاتری، در همون سطحی که خدا برای خودش و برای پیامبر در نظر گرفته با این ولایت تعامل میکنن. چرا؟ چون فهمشون از این ولایت متفاوته از لحاظ کم و کیف، میتونیم بگیم نوع ادله‌ای که برای این ولایت دارن به دست میارن متفاوته. خب پس در اینجا ما اگر کلمه استنباط رو با کلمه تفقه مساوی هم نگاه کردیم، به این لحاظه، به لحاظ اینکه ما در تفقه یه استنباطی را باید انجام بدیم، یه استخراجی باید انجام بدیم، بدون این استنباط اون تفقه حاصل نمیشه. پس تفقه متوقف بر استنباطه. پس هم معنای استنباط رو ما الان باز کردیم، این چیستی رو الان باز کردیم، هم معنای تفقه و هم اون اجزا و عناصر تشکیل دهنده تفقه را سعی کردیم ریز کنیم و دقیق اینها را بشماریم، تا اینکه هر یک از این عناصر را از دست دادیم ما احساس کنیم که داریم از تفقه دور میشیم. این مطلب اول. پس یک توضیحی الان و حاشیه ای شد بر مطالب گذشتمون که سؤال اول ما در هر بحث علمی وقتی عنوانی میدیم، موضوعی میدیم، میگیم این چیست؟ استنباط یا نظام استنباط چیست؟ خب الان استنباط رو گفتیم چیست و معنا کردیم و رابطش رو با تفقه و نقش استنباط رو در تفقه به طور اجمال الان با توجه به این سطوح سگانه فهم دین را ما الان به دست آوردیم. حالا سوال بعدی، خب اگر استنباط اینه، خب نظام استنباط یعنی چی؟ چون عنوانی که ما انتخاب کردیم نظام استنباط یا نظام تفقه در دین، در این کلمه این نظام میخوایم بگیم کلیه عناصر تأثیر گذاره در این استنباط باید با هم دیده بشن. عناصر تأثیر گذاره بعدا خواهیم گفت، در 12 عنصر هستن، از اون منابع استنباط، از قواعد استنباط، از ابزار استنباط، از و چیزهای دیگر، همه اینها باید با هم دیده بشن، یه منظومه میشن که در حقیقت ما با این کاری که داریم میکنیم داریم نظام استنباط را کشف میکنیم، داریم استنباط میکنیم، استنباط نظام استنباط، چون خود این نظام استنباط خودش یک منظومه ایست که باید کشف بشه. حالا دور میشه یا دور نمیشه این بحث دیگریه. خب کی میاد این نظام استنباط را کشف میکنه؟ کسی که استنباط را وارد شده و تمرین کرده و همه اون اجزا و عناصر را رفته، دیده، لمس کرده و با همه بخشا و اجزایش زندگی کرده، الان میاد این نظام استنباط رو میخواد برای شما طراحی کنه و تعریف کنه. حالا میگیم طراحی، میگیم استخراج. خود طراحی این نظام استنباط خودش یک فن دیگه، احتیاج به قدرت علمی داره. استنباط نظام استنباط خودش احتیاج به اون تمام اون اجزا و ابزار و فنونی که لازمه در تحقق استنباط بر اون توقف داره. خب ما چون در مقام آموزش هستیم و میخواهیم استنباط را آموزش بدیم، ما ناگزیریم نظام استنباط را بحث کنیم. حالا اگر این بحث را بخوایم برای مبتدی در دانش فقه یا اصول مطرح کنیم، نمیتونیم مطرح کنیم. چرا؟ چون این بالاتر از سطح درک اوست. شما نمیتونید یک کتاب ادبیات سال 12 را برای یک بچه کلاس اول ابتدایی مطرح کنید، بگید خب بفهم. نمیفهمه. شما باید الف ب را به او یاد بدید تا بتونه اون ظواهر اون کلمات را اصلا تلفظ کنه، تا چه حالا رسد بفهمد. برای مبتدی در برای آموزش کسی که میخواهد در عرصه استنباط گام برداره، در مراحل اولیه ما به هیچ وجه نمیاییم این بحثای دقیق و گسترده و عمیق و فنی رو مطرح کنیم. اما برای کسی که رفته و طی کرده چندین کتاب اصولی خونده، با قواعد استنباط آشنا شده، با منابع استنباط آشنایی فی الجمله پیدا کرده، قدرت فهم و درکش بالا اومده، برای اون ما میاییم این کار رو میکنیم. دقیقا مثل پزشکی که میاد برای یک دانشجویی که میخواد تخصص پیدا کنه در فرض کنید در پزشکی، او را میبره کجا؟ میبره پزشک قانونی. بعد یه جسدی رو میارن اونجا، براش این جسد را تشریح میکنن و همه چیه این جسد را نشون میده، روابط اینها را با هم به روش فنی بیان میکنه. اما نمیتونه این پزشک همین بیان را برای یک انسان ابتدایی که حالا میخواد اطلاعات عمومی از پزشکی داشته باشه، نمیتونه براش بیان کنه. ما الان در این مقام هستیم، به همین خاطر الان داریم کنکاش میکنیم و سعی میکنیم که به اون ریزکاری های بحث استنباط ورود کنیم. خب اگر داریم به روش نقطه زن داریم حرکت میکنیم، به این خاطره، چون این سطحی که الان ما داریم در نظر میگیریم که داریم باهاش صحبت میکنیم، فکر میکنیم الان این سطح قدرت و ظرفیت فهم اینا رو داره. پس ما الان هدفمون در این درس به دست آوردن یا طراحی یا استکشاف یا اکتشاف یا استخراج نظام جامع استنباط احکام الهی است که در اینجا ما سه تا سوال را باید پاسخ بدیم تا به اون برسیم. سوال اول چیستی استنباط، که این خاکریز اولمون بود، و رابطه اون با تفقه در دین، و دقیقاً چه چیزی تفقه، استنباط چه چیزی تفقه را به عهده میگیره که انجام بده. گفتیم اون استخراج و اون اکتشافیه که حاصل میشه با مراجعه به ادله، به منابع و ادله، و در آوردن اون نکاتی که در اون ادله اثبات کننده اون مدعای اون فقیه میتونه باشه. خب اگر تا اینجا سوالی ندارید، من خاکریز دوم را برم و از شاکلید دوم را بزنم. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اگر سوال ندارید، ما بریم به سوال دوم یا خاکریز دوم. بعد از چیستی چی گفتیم؟ چرایی. چرا استنباط؟ چرا باید استنباط کنیم؟ چرا باید تفقه در دین داشته باشیم؟ این چرا خیلی دو جور میشه این چرا را جواب داد. یه جواب اجمالیه، آقا ما اگر استنباط نکنیم احکام الهی را، اگر تفقه نکنیم دین را نخواهیم فهمید، دین را اگر نفهمیدیم نمیتونیم عمل کنیم. العلم يدعو للعمل فان اجابه و الا ارتحل. علم و دانشه که ما را به عمل میرسونه و دان علم است که به ما میگوید چه باید کرد، چگونه باید. شما نماز واجبه، خب نماز چیست و چگونه باید انجام داد؟ شما باید این را بدانید، اگر ندانید هیچ وقت نماز نمیخوانید. و لحاظا بعضی از این قرآنیون غیر معتدل و غیر بگیم خلاصه مطلوب خیلی از احکام دین را اصلا عمل نمی کنن. میگیم چرا؟ میگن خب ما منبع ما قرآنه، قرآن گفته اقیم الصلاة، اما نگفته چند رکعت و چجوری بخونیم، چند رکعت بخونیم، کی رکوع بریم، کی سجود بریم، نگفته قرآن ورکعو وسجدو مثلا. پس کیفیت خواندن نماز در قرآن بیان نشده، پس ما نمیتونیم عمل کنیم. زکات، خب از چی زکات بدیم؟ گفته نشده. چقدر زکات بدیم؟ گفته نشده. وقتی کم و کیف اینا مشخص نشده قابل عمل نیست. و خیلی از احکام الهی که اینا مستندات قرآنی داره به بهانه این که اینها تبیین نشده اینها عمل نمی کنن و میگن ما قرآنی هستیم، هرچی قرآن بگوید. خب قرآن این را تبیین نکرده، کاری که بعضی از مدعیان صحبت با پیامبر این را سعی میکردن یه همچین فرهنگ سازی کنن، هرچی فهمیدید عمل کنید، نفهمیدید هم ولش کنید، در حالی که قرآن به تفقه در دین دعوت کرده، قرآن به تعلم و یادگیری دعوت کرده، قرآن به تدبر دعوت کرده، قرآن به تفکر و تعقل و معرفت دعوت کرده. قرآن اومده یک تحول فرهنگی و تحول علمی و یک تحول ارزشی به وجود آورده در جامعه بشری و اینها که آمدن و بر کرسی خلافت به زور و با خلاصه لطائف الحیلی اومدن سوء استفاده کردن و این جایگاه را تصرف کردن، تصرف عدوانی، اینها مردم را به جهالت و کم سوادی و بی سوادی تشویق می کردن. دو تا خط بسیار منافی و ضد هم. رضا شهید صدر می فرماید که خیلی اون زمان متوجه نبودن، فکر می کردن نزاع بین امیر المؤمن علیه السلام و ابوبکر نزاع بین دو شخصه. نه، اینجور نبود، نزاع بین دو خط، دو طرز تفکر، دو منهج، دو نظام فکری، دو نظام ارزشی بود، ولی خیلی ها اینا نمی فهمیدن و لذا کوتاه اومدن در برابر این نظام و سکوت کردن، چون نمی فهمیدن عمق فاجعه را، نمی فهمیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبش به خوبی عمق فاجعه را نشون داد، ولی اینا یا درک نکردن یا نمی خواستن درک بکنن، چون دردسر داشت این درک برای اونا، هزینه بر بود. خب چی میگفتم؟
از همین قرآنی ها بود که
آره.
قرآن رو مثلا رو میگرفتن و
خب
فکر نمی
کردن. حالا اینه چرا اینو گفتم؟ این بحث چرا، چرا استنباط کنیم یه پاسخ اجمالی میشه داد که اگر ما استنباط نکنیم، اگر تفقه نکنیم مثلا نمیتونیم عمل کنیم و قرآن ما را برای به عمل دعوت کرده. آمنو و عملوا الصالحات. خب چگونه عمل صالح انجام بدیم؟ احکام میخواهیم. احکام پس باید کجای قرآنن، کجای سنتن، احتیاج به استخراج و استنباط. این یک جواب خیلی اجمالی که حالا شما میبینید در نوشته های شهید مطهری، شهید صدر و اینا، این تبیین به شیوه های مختلف آمده. یه بار این چرا را ما سه تا چرا ازش در میاد، یعنی چرا سه مدل چرا داریم اینجا. مدل اول از چرا، چرا باید استنباط کنیم؟ استنباط واجبه، تفقهی تفقه فی الدین یک حکم الزامی الهی است، این حکم الزامی برای ما وظیفه درست کرده. این یه سطح از جواب، یعنی چرا رو جواب دادیم. چرا شما آمدید حوزه، چرا آمدید مجتهد بشید؟ که چون خدا فرموده فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، من از اونها میخوام باشم. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، برن اینا تبلیغ کنن، یک گروه تبلیغی نبأ العظیم درست کنن و بیان خلاصه مردم را در مردم تحول ایجاد کنن. خب این یه جور جواب. یه دو جواب دیگه هم هست. وقتی میگیم چرا، یعنی به چه دلیل، به چه دلیل ما باید مجتهد بشیم، تفقه کنیم، فقیه بشیم، به چه دلیل؟ ادله‌ای که فقها برای وجوب اجتهاد مطرح کردن، همه این ادله این چرای شما را هم جواب میده. آقا چرا باید شما فقیه بشید، برید برزگر بشید، برید دکتر بشید، مهندس بشید؟ میگیم که ادله قرآنی زیاد و روایی زیاد و سیره معصومین بر این است که ما باید در جامعه اسلامی انسان متخصص فهم دین باید باشه. اگر متخصص فهم دین وجود نداشته باشه، اون جامعه بلا تکلیف و اون جامعه رو به فنا و زوال میره. خب دلیل استنباطمون را، دلیل را ما داریم دنبال میکنیم. چرا میگیم؟ چون دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ آیات روایت فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، ما کان المؤمنون لینفروا کافه. اینا همش ادله چیه؟ ادله لزوم داشتن متخصص در دین هست. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل ذکر میخواد، اهل ذکیان، اهل قرآن هستن، اونا که قرآن فهم هستن. اینم یه چرا را یه جور دیگه الان جواب دادیم. با چی جواب دادیم؟ با ادله‌ای که در بحث وجوب اجتهاد یا وجوب تقلید، حتی وجوب تقلید چون مستلزم وجوب اجتهاده، از ادله وجوب اجتهاد یا ادله وجوب تقلید ما میرسیم به این جواب چرا. یه چرای دیگه هست ماورای اینه، و اون چیه؟ فلسفهش چیه؟ خب چرا باید دین یک چنین کار شاقی را، چنین جهاد علمی را واجب کنه، واجب کفایی یا واجب عینی کنه، و ما را گرفتار یک چنین تخصصی کنه؟ فلسفهش چیه؟ خب اینم جواب، اینم یه جواب بدید، در واقع چرا رو جواب دادید. یعنی پس برای چرا شما میتونید بگی چرا، یعنی چون من تکلیف دارم، تکلیف الزام آور دارم یا تکلیف الزامی دارم. چرا؟ چون ادله‌ای دارم که این ادله از اونها لزوم این تفقه در دین را من کشف کردم. چرا شارع مقدس اومده این چنین تکلیفی برای ما ایجاد کرده؟ اینجاست که ما میگیم یعنی فلسفه این حکم الزامی، فلسفه و علت تشریع این حکم. یادمه حالا به مناسبت اینو بگم، و وقتی ما اومدیم برای طلبگی سال 48 بود، یک شخصی بود، این همیشه میامد و برای ما در مقابل این ابوی مرحوم ما که اون وقت زنده بود و خیلی مایل نبود حالا ما توی اون سن 16 سالگی کلاس دهم بودیم بیاییم بریم حوزه. گفت خب لااقل دیپلم بگیر، لااقل دانشگاهتونو برید بعد برید حوزه. ما هم اصرار داشتیم که بریم حوزه. دبیرهای ما می آمدن اونجا قر می زدن سر ابوی ما که مثلا این همه شاگرد اول دوم سوم بوده حیف نیست، مدرسه رو ول کرده رفته داره میره حوزه، مگه چی میخواد یاد بگیره؟ دکتر میشه، مهندس میشه، داروساز میشه. تو داروسازی ما بودیم اونجا، داروخانه داشتیم که همیشه ما اونجا تو این داروخانه هم پلکیدیم یا کار میکردیم. اینا هم میامدن و در حد موی دماغ بودن. یکیشون خیلی یعنی ول نمیکرد، هر روز میامد اونجا میشست و قر میزد و خلاصه این عبابی ما رو تحریک میکرد که برای چی این رفته. ایچی ما به ذهن اومد چی کار کنیم که این چرا رو میخوام جواب بدم. گفتیم چی جوابی به این بدیم که این دیگه دست برداره از این سر کچل ما کچلتر نشه. خوش آدم اهل مطالعه بود، پارچه فروش بود ولی آدم فهیمی بود، یعنی فرهنگی بود. گفتم آیه فلان به نظرت چطور من برم الان داروساز بشم؟ گفت خیلی عالیه، یه قرص شما بتونی درست کنی سردرد مردم خوب کنی کلی خدمت به جامعه. گفتم خب پزشک بشم که؟ گفت خیلی بهتره. گفتم پزشک عمومی یا متخصص؟ گفت خب متخصص بهتره. گفتم خب تخصص قلب یا مغز؟ گفت نه مغز بالاتره. گفتم خب یه سوال دیگه، جسم مهمتره یا روح؟ گفت روح مهمتر از جسمه. گفتم متخصص روح باشم بهتره یا متخصص جسم؟ گفت خیلی با. متخصص روح که خیلی بالاتره. گفتم من هم رفتم حوزه به همین خاطر. گفت واقعا حوزه اینجوریه؟ گفتم خب بله، چون شما نمیدونید در حوزه چه خبره. وقتی ورود کنید شما میشید طبیب روح. دیگه از اون تاریخ به بعد دست از سرمون برداشت و تسلیم شد. خب این بحث فلسفه وجوب تفقه در دین رو اگر کسی خوب درک بکنه که در حقیقت العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، و علم الادیان که میاد علم الابدان را پروبال میده و بهش اگه بخواد توسعه پیدا کنه، اگر بخواد رشد کنه، زمینه رشد او را فراهم میکنه و خط نشون میده. همونطوری که در اون بحث جلسات قبل گفتیم این فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا اومدن گفتن که مداد العلماء افضل من دماء شهدا؟ چون مداد علماء میاد مشروعیت دماء شهدا را تبیین میکنه و اون را استوار میکنه و قابل دفاع میکنه و اون ترتیب میشه یک پیش نیاز برای جهاد، پیش نیاز برای شهادت، پیش نیاز برای طبابت، پیش نیاز برای اینکه طبیب بداند چه کار کند. آخر یه شهید ما داشت حوزه میخوند همین حرفا رو زدن و زدش یک حالت زدگی براش به وجود آوردن از ادامه در حوزه. رفت پزشکی، سال آخر پزشکی که دیگه داشت فارغ میشد گفت میخوام بیام طلبه بشم. گفتم برای چی؟ گفت ما پزشکان میتونیم سر شما فقها کلا بذاریم، اما وقتی من هم طبیبم و هم فقیه دیگه سر خودم نمیتونم کلا بذارم و به این خاطر من باید طبیب و فقیه باشم تا اینکه وظیفه‌ام بتونم به نحو احسن انجام بدم. ببینید پس این علم فقه، این علم الادیان که میاد علم الابدان رو هم در حقیقت چیکار میکنه؟ میتونه او را به سمت مطلوب هدایت کنه و به نتایج لازم او را برساند و نگذارد از مسیر طبیعی و منطقی و مطلوبش منحرف بشه. به همین خاطر میشه تفقه، میشه در حقیقت پیش نیاز همه تخصصهای دیگر که یک جامعه میخواد دنبال اونها بره. والحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد. چیزی چرایی چگونگی موند برای انشاءالله جلسه بعد که اونم یک تفصیل این چنینی خواهد داشت.